بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به این فرق که صلات وضوء بعد الوقت به چه کیفیت انجام میشه. عرض کردم که مرحوم سید فرمود به دو جهت، جهت استحبابی و جهت وجوبی، به عنوان مقدمه واجب واجب و به عنوان انه صلات و وضوء مستحب مستحب میشه، به دو عنوان و به دو جهت. عرض کردیم که این مورد قبول نیست، جهات در اینجا تعلیلی است، تقییدی نیست. بنابراین اون تعدد جهاتی که در باب اجتماع امر نه بحث میشه در اینجا تطبیق نمیکنه. این حاصل متقدم. یبقا بر این که خب کیف العلاج در اینجا بنا شد بر اینکه استحباب و وجوب هر دو بر موضوع واحد باشه. آیا هل ینتک احدهما فی الاخر؟ اگر چون چه ما قائل به اندکاخ شدیم، قصد تقرب با وجوب غیری آسان میشه، کما تقدم به اینکه اگر اندک وجوب غیری استحباب در او یکتسب و کل من الحکمین ما یخص بالآخر، یعنی وجوب غیری که وجوب ترسلی است ولا یکون و عبادیان یکتسب از امر استحبابی جهت عبادیت را، و امر استحبابی یکتسب من الوجوب الزام را، مطلب از این جهت حل می شد. یعنی قصد توسل، قصد تقرب به وجوب غیری از این جهت مشکل را حل می کرد. ولیکن اگر ما این چنین اندکاخ را قبول نکردیم و عرض کردیم که این دو حکم در طول هم هستند، استحباب نفسی غرض اوله و وجوب غیری داعی دومه، از باب داعی برتاعی، لمه تتوضع لأنه مستحب مطلوب، لمه تفعل وضوء مستحبی را لأنه اريد ان اصلي. این دومی در طول اولی است. این جواب سوال برای ما اینطوری باید تقریب بشه که ببینیم چجور حلش کنیم. چرا وضوع میگیری؟ برای اینکه وضوع امر مستحبیه. چرا این امر مستحب را انجام میدی؟ برای اینکه میخواهم نماز بخونم. این دومی در طول اولی است. چون امر دوم در طول امر اول، یعنی وجوب مقدمی در طول استحباب نفسی است، کیف ممکن ادعای اندکاف و حال اینکه مغایرت دارن با همدیگه در طول همدیگه هستن. یک سوال در اینجا حل بشه و اون اینکه اگر بنا شد اینها اندکاف پیدا نکردن، پس بنابراین وجوب غیری یبقا علی ترسلیه، باقی میموند بر اینکه ترسلی خواهد بود. فکیفت تقرب به امر ترسلی؟ چون اندکاخ اگر نشد وجوب توسلی بر توسلیت خود باقیه، عبادیت به او نمی شود، قصد تقرب به او نمیشه. و حال اینکه شما میخواهید این را دائی بر دائی قرار بدید، جوابش اینه که بله، اگر ما این وجوب را فی نفسه لحاظ کنیم همینطوره، ولیکن چون تعلق به عبادت گرفته، تعلق به عبادت او را قرین به عبادت میکنه، کمال همنشین در او اثر کرد، همنشینی با عبادت او را عبادت میکنه، لا امتزاج با عبادت. این دوتا با هم فرق داره. قد نقول یمتزج واجب توسلی به امر استحبابی فیکون عبادتا بالامتزاج، و اخرى اگر این قبول نشود کما این که نتونستیم قبول کنیم، قران با عبادت پیدا میکنه، به معنای یتعلق بالعباده. یعنی فرق بین این که لما تغتسل ثوبک بگوید لعجل الصلاة، و بین این که بگوید لما تتوضع بگوید لعجل الصلاة، این دو با هم فرق داره. اگر چنون چه امر توسلی یعنی امر مقدمی متعلقش عبادت نباشه، یعنی شرائط صلات غیر از عبادات مثل غسل صوب یا غسل بدن، این عرض کنم که باز تحت سوال باقی میمونه. و اما اگر چنون که قصد تقرب باشه قدی مشکل میشه، و اما اگر تعلق گرفت به عبادت یعنی به وضو تعلق گرفت امر غیری، با قران بودن با عبادت عبادت پیدا میکنه. ولذا محقق نعانی علی الله مقامه از این تعبیر میکنه به متمم الجعل، یعنی کمک کننده اون چرا که میخواهیم. جعل میشه وجوب غیری، ولیکن این وجوب غیری برای مقدمه کافی برای مقصد ما نیست. یعنیش کافی نیست، یعنی نمیتوان با این چنین امری که خودی نداره و یدعو الی متعلقهی قصد تقرب کرد. ولذا میگیم تقرب، یعنی با این امر غیری متعلق شود به عبادت. وقتی متعلق به عبادت شد، اینجا قصد تقرب با این انجام میشه. فتحصل به ما ذکرنا به این که ما نتوانستیم قبول کنیم اندکاف را، ولیکن محقق نائلی علی الله مقامه اندکاف را به صورت دیگری بیان کرده که این هم باز تصورش مشکله. و اون میگوید که وجوب غیری، وجوب مقدمی، مندک با استحباب اگر نشد و نخواستی اندکاف با این حاصل بشه، با وجوب زمینی از المقدمه، یعنی وجوبی که در صلات هست، وجوب در صلات که ذل مقدمه هست. چه وجوبیه؟ وجوب نفسی عبادی. این وجوب مقدمی امتزاج پیدا کند با اون وجوب، یعنی با وجوب عرض کنم که زمینی تعبدی ذل مقدمه، از او به این برسد. کما اینکه در اجزاء عبادت یعنی اجزاء صلات ما قصد تقرب میکنیم، به وضو هم که خارج از صلات قصد تقرب کنیم از عواملی که به صلات تعلق گرفته. یعنی خلاصه مطلب، امر به صلات کما این که تعلق به اجزا گرفته، به شرایط هم تعلق میگیره. حالا اینه چه جور میشه توجیه کرد با اون دقتی که ایشون داره؟ حالا به هر حال این چیه فرموده و این هم نتونستیم ما درست حلش کنیم. یعنی چی؟ اگر بنا شد امر به اجزا تعلق به شرایط هم بگیره، خب مشکلاتی داشت که گفتیم، ولیکن ایشون این رو فرموده که امر به صلات تعلق به اجزاء میگیره، تعلق به شرائط میگیره و هو الوضوء. بنابراین قصد تقرب بکنیم به امر صلاتی، این هم باز مشکلی است که قابل قبول نیست. فیتلخص برای این که پس ما چگونه میتوانیم بعد از دخول وقت قصد عرض کنم که امر وضوع را تصحیح کنیم و چگونه نیت کنیم. به چند صورت ممکنه. صورت اول این که اتوضع قربتا الالله لأنه امر مستحب، این یکی. صورت دوم این که اتوضع لأنه مقدمة للصلاة، این چی؟ امر غیبی. صورت سوم اتوضع لأصلي، نه اینکه اتوضع لأنه مقدمة للصلاة، این اولی امر مقدمی بود و امر مقدمی را هم عبادی درست کردیم. این دو داخلی خود وضوعه. اتوضع قربتا الالله لأنه مستحب بعد از وقت، اتوضع لأنه مقدمة للصلاة، مقدمه للصلاة یعنی امر غیری، امر غیری هم عبادیه. اخرج از خود وضوع، برین خارج از وضوع. اتوضع لأصلي صلاة الفريضة، وضوع میگیرم تا نماز واجب رو بخونم. این سه، چهار، وضوع میگیرم تا نماز مستحب بخونم، این چهار. پنجم، وضوع میگیرم تا قرائت قرآن کنم. قرائت قرآن لا یشترط فیه الوضوع الا انه کمالش در اینه. پس به پنج صورت ممکن است نیت کنیم نسبت به وضوع بعد الوقت و مشکلی از این جهت انشاءالله نداریم. این فرع دوم. و اما فرع سوم، فرع سومی که در مقام متعرض شدن این است که اگر کسی وضوعی بگیرد به قصد نماز بعد از وقت ولیکن منصرف بشه از این، بگید فعلا از برای نماز یومیه وقت باقی است، عبادت دیگری میخوام انجام بدم، نماز نافله بخونم، زیارت بخونم، قرآن بخونم، خلاصه به تعبیر فقهی غرض و غایتی که برای او وضوع گرفته اون غایت را صرف نظر کند، بداله ینصرف از او و یبتدع بغایت اخرى. آیا میشد چنین چیزی یا نه؟ آیا میتوان با وضوعی که برای نماز قصد کرده با اون وضوع عبادت دیگری انجام بده؟ اینجا یه شبهه‌ای هست، انقلتی هست، و اون انقلت عبارت از این است که این نیت کرد برای صلات، نیت کردم برای صلات، پس این وضوع مخصوص اون کار، به درد غایات دیگر نمیخوره، لباسی پوشید، اون لباس محدود کرد اون را، این تعبیر است برای شیء دیگر این وضوع به درد نمیخوره، با این وضوع دیگری گرفت یا این وضوع باطل وضوع دیگری باید گرفت. این شبهه در مقام مطرح شده، این قرطی در مقام مطرح شده. سید الاصل جواب میداد که این شبهه تقریبا واهی و بی خودیه. چرا مولانا؟ برای خاطر اینکه ما در عبادیت دو مطلب میخواهیم، شیئی بخواد عبادت باشه و صحیح باشه، دو مطلب لازمه که میخواییم همین وضوعی که گرفتیم به غایت این که نماز بخونیم و به او میخواهیم الان عمل عبادی دیگری انجام بدیم، ببینیم این دو امر در این پیاده میشه یا نه. یکی این که عمل صلاحیت داشته باشه از برای تقرب، صلاحیت داشته باشه از برای تقرب. خب این وضوی دومی صلاحیت، این عرض شدم به حضورتون که این وضو را من برای این عمل دوم بخوام انجام بدم، صلاحیت از برای تقرب داره یا نه؟ فی نفسه که صلاحیت داره، یعنی وضو برای قرآن خوندن که صلاحیت داره، فی نفسه صلاحیت این جهت را داره. و من این صلاحیت را هم قصد کنم، قصد صلاحیت در بین بوده، خود این هم صلاحیت داشته، بنابراین چرا عبادت نباشه و محبوب مولا نباشه؟ اصلا محبوب هست. حالا یک مثال عرفی، اگر عبدی، اینو توجه کنید، مثال عرفی چون فروع فقهی بر این مترتب میشه، اگر عبدی برای مولایی آب بیارد به خیال اینکه مولا تشنه است، بعد وقتی محضر مولا میرسه میبینه نه، مولا تشنه نیست، سیرابه، ولیکن آب را برای شستن لباس لازم داره، آب را برای شستن بدن لازم داره، آب را برای کار دیگر لازم داره، آیا این مولا به این عبد نمیگه بارک الله کار خوبی کردی؟ خب اون قصد خدمت داشت، کار هم صلاحیت از برای این جهت داره، چرا قصد تقرب این نکنه؟ چرا راه را ما ببندیم؟ کاریست مطلوب، عرفاً محبوب، و قصد همین را هم کرده، قصد کرده تقرب را. آری عمل هم صلاحیت داره، کار خوبیه، آب به درد رفع آتش میخوره، به درد لباس شستن و بدن شستن و تبرید و هر چی میخوای فرض کنی میخوره، به درد اون غایات میخوره، اون هم عمل کرد. ولذا ایشون اینطور نظر فقهی میده، میگه اگر کسی نذر کرد مشرف بشود به آستان مقدس روز جمعه زیارت کنه، آستان حضرت رضا، مثالش مال بنده است، نذر این کار را کرده، یادش رفت، ولی روز جمعه بدون این که توجه کند من نذر کردم زیارت کنم، برز به زیارت، آیا نذرش ادا میشه یا نه؟ سوال، نذر کرد به این که روز جمعه تشرف حاصل کنه، فراموش کرد، حرم مشرف شد، زیارت هم خوند، خیلی هم خوب، دعا هم خوند، نماز هم خوند، همه کارا و آیا این نذرش ادا شده یا یه مرتبه دیگه باید بره حرم به قصد نذر؟ مثال دوم، اگر کسی نذر کرده شب جمعه نماز شب بخونه، یادش، ولی شب جمعه نماز شب را خوند، آیا نذرش ادا شده یا نه؟ نماز شب را به دعای نذر نخوند، به دعای استحبابش خوند، خب بالاخره دعایی میخواد عبادت دیگه، به چه نیتی نماز شب میخونی؟ به دعای استحباب، بابا نذر کرده بود به دعای نذر بود بخونه، نه یادش را نذر را، آیا این عمل معدای نذر میشه یا نه؟ یا باید کفاره بده فراموش کرده؟ یا عمدن فرض کن اگر این کارو نکرده رفت دعای استحباب خوند مثلا که کفاره در صورت عمده، ایشون میگه نه، ظاهر اینه که اداء نذر شده و صحیحه و مشکلی نیست. این فروع فقهی با اون مثال به ما کمک میکنه که اگر وضو را به دعای صلات انجام داد و بعد بدا له لان یصلی و به دواعی دیگری انجام داد، اون دواعی انجام شده و وضو هم صحیحه، و یبقا علی هذا الوضو، این وضو صحیح است تا آخر وقت. حالا اگر نمازش را خوند که خوند، اگرم نخوند از وقتم خارج شد، بعد از وقتم میتونه با این نماز اگر چون چه باقی بمونه و باطل نشه کارهای عبادی رو انجام بده. حالا تمام کلام در این فروع ثلاثه‌ای که محقق نائینی رو عرض کنم که من سید الاستاد و دیگران در مقام متعرض شدن به مناسبت مباحث گذشته. خب الکلام ننتقل الی عرض کنم که اقوال در وجوب مقدمه. بحث بعدی به حسب تردید کفایه این طوریست، اقوال در وجوب مقدمه. اقوال در وجوب مقدمه سزاوارش این است که بعد از بحث در وجوب مقدمه بیاد. اصلا ببینیم مقدمه واجب هست یا نیست، بعد از وجوب مقدمه بحث کنیم که چند قول در مقدمه هست. ولیکن کفایه اینچنین نیست، ما هم اینچنین نیستیم. طبعا عرض کنم که از برای صحابه کفایه بحث اینطوری، دیگران هم مرحوم میزا و استاد و اینا همه تبعیت کردن به این ترتیب. یعنی این بحث اقوال در وجوب مقدمه را جلو انداختن در نسبت به بحث اصل وجوب مقدمه. خب حالا مطلبی نیست. اقوالی را که نقل می شود در وجوب مقدمه چهار قول تقریبا. قول اول که منصوب به مشهور مقدمه واجب است، مطلقا نه شرطی در وجوب دارد و نه شرطی در واجب، بلکه مطلقا مقدمه واجب و تابع است به ذل مقدمه فل اطلاق و اشتراط. حالا این اصل اولی ما همین قول باشه تا ببینیم اقوال دیگه ما را از این اطلاق خارج میتونه بکنه یا نه. تمام مطلب اینه، تفاصیلی که در آینده گفته میشه از این اطلاق بخوان بیرون بیان برای اعتباراتی که در آینده بحث میشه. خب این یک قول. قول دوم قولی است که منصوب است به عبارت عرض کنم که صاحب معالم، و اون این که خصوص اون مقدمه ای واجب است که مشروط است وجوب او، به این که شما قصد توسل به ذل مقدمه داشته باشید. کی مقدمه واجب میشه؟ وقتی که بخواید ذل مقدمه رو بیارید. وقتی نخواهید ذل مقدمه رو بیارید، مقدمه برسی واجب بشه. خیلی ساده. شما اگر نمیخواید نماز بخونید مثلا فعلا، چرا مقدمه صلات واجب باشه؟ وجوب مقدمه مشروط است به قصد توسل الی ذل مقدمه. این هم قولی است و منصوب است به صاحب خاله. عرشبت قول سوم قولی است که منصوب است به شیخ الاعظم الانصاری، و اون این که مقدمه ای واجب است که شما با اون مقدمه بخواهید واجبی رو انجام بدید. یعنی قید واجب باشه نه قید وجوب. یجب مطلقا اون وضوعی که قصد توسل با این وضوع به واجب دارید. یجب الوضوء المقترن به قصد توسل الى واجب، که قصد توسل شرط وجوب نه، واجب مشروط نیست. اون اولی میگه وجوب مقدمه واجب مشروطه، مشروط است به قصد توسل. مرحوم شیخ نه، اونجوری نه، همون حرفی است که در واجب مشروط زده و قید را به قید واجب. و اون این که یجب مطلقا مشروط نیست، ولیکن چی واجب میشه؟ اون وضوعی که تقصد بهی ارشدت که تقرب الی واجب، اون وضوعی واجب است که میخوای نماز بخونی واجب، اون وضوعی است که میخوای نماز بخونی، یعنی تقرب الی به قصد توسل الی الواجب و ذل مقدمه قید واجب باشه. این هم قول عرض کنم به حضورتون که شیخ انصاری. چند تا قول شد؟ سه تا چهارم هم قول معروف صاف اصول المقدمت الموصله، به قصد شما کاری نداره، قصد را نه به وجوب میگه نه به واجب، بلکه اون مقدمه ای که دنبال او صلات خونده بشه. حالا تو قصد داری یا قصد نداری کاری نداره، عمل انجام بشه بعد از او. المقدمت الموصله للمقدمت المقصوده، اون دو قول قصد را دخیل میدانن، قصد شرط وجوب یا شرط واجب، صاحب مالم شرط وجوب، شیخون الاعظم شرط واجب، قصد را. این قول چهارم قصد را دخالت نمیده، قران را میگوید. المقدمت الموصله، اون مقدمه ای که دنبال او نماز خونده بشه، خصوص این مقدمه. پس بنابراین اقوال تفصیلی چهار بله سه قول شد در مقابل اون قول مطلق. این فهرست اقوال تا برسیم به اقوال ببینیم چه ها. و صلی الله علیه.